لحظه فرمان.
صبح آخرین شنبه امسالتون به خیر و آرامش باشه. 8:30 و به مناسبت سال روز تولد پروین اعتصامی 25 اسفند ماه، این روز در تقویم روز بزرگداشت پروین اعتصامی نامگذاری شده و رادیو گفتگو برنامه کیمیا رو به مناسبت تولد پروین اعتصامی و بزرگداشتش، نگاهی به زندگی نامه، بررسی شرح احوال آثار، بررسی افکار و شخصیت این شاعر ایرانی فارسیگو تقدیم حضورتون میکنه.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. امروز با ویژه برنامه کیمیا به مناسبت بزرگداشت بانو پروین اعتصامی، شاعر شیرین سخن معاصر، در خدمت شما هستیم. 25 اسفند ماه زادروز پروین اعتصامی است. او در سال 1285 در تبریز به دنیا آمد و در 15 فروردین 1320، یعنی در آخرین روزهای حیات دیکتاتوری پهلوی اول، چشم از جهان فرو بست. اما ثمره شیرین عمر کوتاه پروین دیوان اشعار اوست که اول بار در زمان حیات خودش با مقدمه ادیب یگانه دوران استاد ملک الشعرای بهار انتشار یافت. دیوانی متشکل از قصائد، قطعات و مثنوی های بسیار دلفریب که پیرو هیچ یک از جریان های شعری هم عصر شاعر نیست، اما آنقدر یگانه و ویژه است که بزرگی مثل ملک الشعرای بهار را به تحسین واداشت. در شعر پروین گویی حکمت فردوسی و ناصر خسرو، صراحت و شیرین سخنی سعدی و عرفان مولوی و عطار و سنایی در هم آمیختند و معجونی به وجود آوردند که شبیه هیچ یک از آنها نیست، اما طعم و رنگی از هر یک را در خود بروز می‌دهد. در این برنامه قصد داریم درباره ویژگی‌های شعر پروین اعتصامی گفتگو کنیم و همچنین مروری داشته باشیم بر نقدها و نظرات و بحث‌هایی که در نزدیک به یک قرن گذشته پیرامون شعر او جریان داشته است. میهمانان عزیزی امروز دعوت ما رو پذیرفتند. جناب آقای دکتر سلیمان امینزاده، استادیار دانشگاه و پژوهشگر تاریخ ادبیات، و جناب آقای دکتر حامد صلاحی، فارغ التحصیل و دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی. من خواهش میکنم از اتاق فرمان یک فرصتی به ما بدن تا با بحث در خدمت میهمانان عزیز باشیم. بسیار خوب، من خواهش میکنم از آقای دکتر امینزاده آغاز بکنیم به رسم کسوت و استادی. پیش از برنامه من با آقای دکتر امینزاده گفتگو میکردم، تسلط ایشون به جریانهای تاریخی برام بسیار جالب بود. دوست دارم که بحث رو از اینجا آغاز بکنیم. ما اگر نقطه آغاز ادبیات معاصرمون رو دوران مشروطه بدونیم، میبینیم که در مشروطه و پس از مشروطه جریان‌های شعری همه به یک سو حرکت کردن که شعر احوالات شخصی شاعر رو بیان بکنه و از کلیگویی پرهیز بکنه. حالا چه اشعار سیاسی و اجتماعی مشروطه خواهان که به بیان دغدغه‌های ملموس اجتماعی و سیاسی می‌پرداخت و چه پس از او که شعر به سمت کمی ابهام رفت، همچنان در شاعران نیمایی و پیروان نیما هم می‌بینیم که احوالات شخصی شاعر و تجربیات شخصی شاعر حرف اول رو در شعر معاصر می‌زنه. اما در این میان پروین اعتصامی گویی یک تافته جدا بافته است، یعنی شبیه هیچ یک از جریان‌های شعری هم دوره خودش نیست، شبیه بزرگان شعر نو هم از نیما و خانلری نیست، شبیه شاعران مشروطه خواه هم از بهار و ایرج و میرزاده عشقی و دیگران هم نیست و راه خودش رو میده. و اتفاقا تمام جریان‌های شعری معاصر و نظریات شعری که در این سالها و در این یک قرن اخیر سر و صدا کردن در فضای ایران، همگی به نفی جنس شاعری پروین اعتصامی پرداختن. اما در نهایت میبینیم که شعر پروین راه خودش رو باز میکنه و در نزد هم عوام، منظور عوام علاقمند به ادبیات، و هم در نزد مردمان فاضل و ادیب روزگار جای خودش رو باز میکنه و همچنان در ذهن و زبان جامعه حضور داره. علت چیست آقای دکتر به نظرتون؟
با سلام حضور سروران محترم، خوشبختم که در حضور اهل علم و ادب هستم و یاد میگیرم از سرورانم ندانسته های خودم را.
اختیار دارید استفاده میکنم.
پروین اعتصامی پرورده مکتب پدری فرهیخته است. شادروان استادم دکتر روشن ضمیر اونگاه که از بینوایان ویکتور هوگو صحبت میکرد گفت بهترین ترجمه تیره‌بختان یوسف اعتصام الملک است.
بله.
این دختر شاه دخت ادبیات تاریخ معاصر است به نظر بنده. من باورم اینه، به عنوان یک طلبه تاریخ دو مرحله، دو مورد بیشتر زیر سوال بوده است، یا ستم بهشون روا داشته شده. یکی کتابه، یکی زن.
بله بله.
کتاب را یا سوزاندند یا به آب انداختند. سلطان محمود دستور میداد کتابهای نویسنده را زیر پایش که به دار میکشید آتش میزدند. زن هم در گذر تاریخ متاسفانه، باور من اینه، زیر ستم بوده. حالا اگر مادرهای ما زیر ستم بودند، پروین نبودند، چرا که دیدگاه پروین، اندیشه های پروین، ریزبینی های پروین در هر کسی نیست، نبود. در نتیجه این فرهیخته دختر ایران اندیشه های خودش را گفت، اما ما اصولا مردها زن را ضعیفه می گفتند و در نتیجه نمی پذیرفتند که یه شخصیت دختری در همچون زایگاهی خودنمایی کند.
یعنی آقای دکتر شما علت این که جریان‌های شعری معاصر پروین رو گاهی نفی می‌کردند رو زن بودن پروین می‌دونید نه جنس شعر او؟
بله، من یک نکته از اینجا می‌دونم، یکی هم ساختار جامعه را می‌دونم. ساختار جامعه اون پذیرای دیدگاه‌های آنچنانی یک زن فرهیخته را تحمل نمی کرد.
بسیار عالی. خب دوست دارم این نظر آقای صلاحی رو هم در این باره بدونم. به نظرتون آقای صلاحی آیا زن بودن پروین است که سبب می شود که جریان‌های شعری معاصر با او همراهی نکنند، یا اساسا نه خب پروین شعرش از گونه دیگر است که در این جریانات نمی گنجد؟
سلام و عرض ادب پیش از هر پاسخی، و جا داره که تشکر کنم از استاد ارجمندم که با سخن شیرین و شیواشون شنوندگان رو به فیض رسوندن و من در تصمیم کلامشون که البته خودش کلام به تمامی بود می‌خواستم این رو عرض کنم که طبیعتاً در تاریخ ادب پارسی جز شاعرانی مثل رابعه بنت کعب یا محسی گنجوی ما تقریبا تا زمان پروین که حالا خانم ژاله یا دیگران هم عصر با پروین ظهور کردن شاعری در تاریخ ادب نداریم که بهتر بگم شاعری در تاریخ ادب سراغ نداریم که بتونه همشانه و گاه بالاتر از مردان روزگار خودش ادبیات رو و در واقع زبان رو به باروری و تعالی برسونه. خب این یک مقدار طبیعتاً حاصل این قصه است، مخصوصا پس از سالهایی که به هر حال بر اساس مشروط خواهی و تجدد فضای جدیدی توی شعر و کلن فرهنگ اون روزگار باز میشه، هنوز پذیرش این نکته که خب یک زن بخواد خودش رو بر بکشه و بالتر به ایستگاه سخته و کمن کسانی مثل بهار که در چکاد ادب پارسی باشن اما بپذیرند فضل پروین رو و نه تنها رشک نبرند که او را بستایند و مقدمه بسیار ستایش برانگیزی که ملک الشعرا بر دیوان پروین داره خودش مشخص میکنه جایگاه ایشون رو، به رغم اینکه بسیار کسان در همون اصل نپذیرفتن. یه اجازه میخوام از استاد عزیزم که این رو عرض کنم، به رغم این که خب پروین بعضا در بعضی تصاویر مکشوف و رأس هستش یا سر برهنه هست اصطلاحاً، اما چیزی که در اشعارش هست بحث عفاف، حجاب و مباحث انسانی و اخلاقی و فضل زن در پوشش رو در اشعارش داره و حتی گاه به تعریض که ما جلوتر میرسیم به وجوه اجتماعی و سیاسی شعر ایشون، حتی حکومت وقت رو بابت قصه ما برای کشف حجاب اجباری به نوعی تاخته به حاکمیت، البته خیلی تلویحی و تلمیحی. من احساس میکنم همین وجه انسانی و گاه نزدیک شدن به وجوه الهی که از آبشخور ادب و عرفان پارسی برمیخیزه، همونطور که از سالیم آقای طاهری عزیز به درستی اشاره فرمودید، ایشون بوی از حافظ و مولوی و جامی و صناعی و عطار و نظامی اینها داره، طبیعتاً این وجهش رو گاه بایکوت کردن به خاطر وجه اخلاقی و الهی شعر پروین هم میتونیم بگیم هست. این مسئله توطئه سکوت اگر بخوام یه ذره بد میدونه بگیم، یه حداقل اهمال در مقام شعریش.
بسیار خوب، ممنونم. بحث داره به جای کمی هیجان انگیزترش نزدیک میشه. متشکرم از هر دو بزرگوار و خواهش میکنم یک موسیقی بشنویم تا باز در خدمتتون باشیم. Thank you. وقت بخیر شنوندگان گرامی، با برنامه کیمیا ویژه بزرگ داشته بانو پروین اعتصامی در خدمت شما هستیم و از محضر میهمانان گرامی بهره میبریم. میخواستم از آقای دکتر امینزاده سوال بکنم در مورد روی کردی که در این یک قرن اخیر نسبت به شعر پروین وجود داشته. از دو سو جریان ها و تریبون های مختلف با شعر پروین مواجه شدن، یعنی دو سوی واضح‌تر و بارزتر. یک گروه که از رهگذر شیفتگی در مقابل نظریات ادبی غرب به نفی شعر پروین پرداختن و اساساً او رو شاعر ندونستن و حتی گروهی گفتن که اینها شعرهای پروین نیست و پدر او براش سروده، و اونهایی حالا که پذیرفتن که این شعر پروین هست، بعضی ها گفتن که اینها اساساً شعر نیست و نظم است و گویی هر شعری که هر اثر ادبی که بر اساس نظریات جدید شعر مغرب زمین شکل نگرفته باشه رو به نفیش پرداختن. و پروین چون در ابتدای سخن هم گفتیم که به نوعی شیوه متفاوتی از شاعری رو عرضه میکنه، او رو در زمره شاعران جدی معاصر قبول نکردن و نپنداشتن، منتها خب میبینیم که بزرگی مثل ملک الشعرا یک تنه می ایسته و با اون مقدمه بی نظیری که بر دیوان پروین می نویسه به حال گفت یکی مرد جنگی به از 100,000 به تنهایی او رو بر می کشه. اما در جریان ها و مخصوصا در دهه های پس از او و با شکل گیری جریان شعر مدرن می بینیم که یک گروه هستن که به مقایسه شعر فروغ و شعر پروین می پردازن و به نوعی شعر پروین رو شعر مردانه میدونن و پروین رو متهم میکنن به اینکه او شعر مردانه میگه، و در مقابل شعر فروغ رو یک شعر زنانه نام مینهن، که البته شعر فروغ هم به جای خود شعر ارزشمندی است و باید درباره او بحث کرد، اما به نظر میرسه این قیاس کمی بیوجهی هست. در مقابل گروه دیگری هم هستند در مخصوصا سالهای اخیر که میبینیم به بهانه برکشیدن پروین جریانهای دیگه و چهره های دیگری از شاعران معاصر زن رو فرو کوفتن و از شأن اونها کاستن، نادیده گرفتن به بهانه برکشیدن پروین، و به نوعی گویا این روی کرد هم که خب به هر حال در سالهای اخیر هم در تریبونهای رسمی بیشتر رواج داشته، به نوعی شاید اتفاقا بهانه‌ای شده برای اینکه اون گروه اول بیشتر پای بفشارن بر گفته خودشون و عقیده خودشون. نظر شما آقای دکتر درباره این دروکرد چیه و آیا میشود یک راه میانه‌ای از میان این دو برگزید؟
من لازمه اینجا از استاد موسیقی آقای پیرنیاکان،
بله،
داریوش نقل قولی بکنم. وقتی از ایشون میپرسن که موسیقی پاپ به نظر شما چیه، میگه تمام موسیقی ها زیبا هستن به شرطی که به کمال برسند. بنابراین باور من به عنوان یک بررسی کننده آثار پروین، شعر پروین، بر اینه که هم پروین هم خانم سیمین بهبهانی هر یک در نوبه خودش جایگاه خوبی دارن.
درست.
بنابراین به قول معروف میگه هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند. شعر پروین تمام جنبه ها را دارد. دیدگاه اجتماعی پروین، آرزوهای پروین، نگاه تاریخی پروین، نگاه انتقادی پروین به اجتماع، نمی شود تکذیب شود.
بله.
و اونهایی که در رد پروین سخن گفتن بی انصافی کردن و برعکس استاد بزرگ نویسنده سبک شناسی والا ملک شعرهای بهار بجا نوشته و پروین را بجا بالا برده، بالاتر هم جایگاهش است به نظر من.
بسیار ممنونم جناب، صلاح شما هم وارد بحث بشید اگر صلاح میدونید.
من البته بیشتر از این باب که بهره ببرم اینجا حاضر هستم و جسارت میکنم در محضر استاد. میخواستم فرمایش ایشون رو در واقع به نوع دیگه‌ای بیان کنم و این صحبت درست استاد پیرنیاکان رو که ایشون اشاره کردن میشه در باب ادبیات هم تعمیم داد.
بلد.
هر شاعری در جایگاه خودش باید بررسی بشه. ما مثلا در آغاز رودکی رو داریم، در میانه سعدی رو داریم، در ادامه صائب و دیگر بزرگان سبک هندی رو داریم و این سه سبک هر کدوم در جایگاه خودش قله های خودش رو داره، یا دیگر قله رفیع و مستحکم ادب فارسی، هر کدوم جایگاه خودشون رو دارن و اینها رو نمیشه خیلی با هم قیاس کرد. به همین ترتیب در ادب معاصر هم همین هست، یعنی همونطور که جایگاه پروین رو بعضی نادیده میانگارند، از اون سو هم جایگاه دیگر بزرگان این عرصه رو ممکنه خیلی در نظر نگیرن. ما تو شعر پروین شاعری رو میبینیم و با شاعری مواجه هستیم که حتی در اون تغزل‌هایی که بعضن داره، به رغم اینکه میگن شعر پروین مردان است، اما اونجا که به عرصه تغزل نزدیک شده، مثل شعر بسیار درخشان سفر عشق که ملک و شعرها میگه اگه همین یک شعر بود کافی بود واسه پروین، اونجا نشون میده که تغزل یعنی چی، یعنی جایی که دست یازیده به این قصه، خودش رو کاملا نشون داده. پروین حتی در تغزلش هم بسیار شرماگینه و تو هم با شرم، یه شرم معشوقی شرقی این قصه رو بیان میکنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. فرصتی میگیریم از اتاق فرمان و باز میگردیم. خب خسته نباشید شنوندگان عزیز، همچنان درباره شعر پروین اعتصامی و حواشی مربوط به او صحبت میکنیم. بحث های زیادی شده آقای دکتر در مورد اینکه شعر پروین زنانه نیست و اون زبان فخیم فاخر آنچنانی زبانی است مردانه، اما ما نگاه میکنیم در جای جای شعر پروین میبینیم که در ضمن حفظ اون فخامت کهن شعر فارسی که بسیار هم لذت بخشه، یک جور نگرانی مادرانه، یک جور دلشوره زنانه همواره قابل دیدن در اون شعر زیبای لطف حق. ببینید همین روایت، با اینکه شاید خیلی بحث چیز دیگری، اصلا قرار نتیجه دیگری از ماجرا گرفته بشه، اما روایت رو ببینید، لحن رو ببینید، چقدر مادرانه است و نگران است. مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، گفت خود ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خرد بیگناه، گر نیاید ایزد پاکت به یاد، آب خاکت را دهد ناگه به باد. ببینیم که لحن کاملا اون نگرانی مادرانه رو در خودش نشان میده، یا امثال مناظره هایی که پروین به فرض بین نخ و سوزن برقرار کرده، یا مناظره‌ای که بین عدس و ماش برقرار کرده، یا مسائل دیگه.
از چه یک دوست بهر من نگذاشت، گرچه با من زمان دشمن نیست، گل اگر بود مادر من بود، چون که او نیست گل به گلشن نیست.
احسن. بله میبینیم این کاملا این نقطه‌ای که پروین ایستاده، نقطه‌ای که یک زن ایستاده و به دنیا گویی نگاه میکنه. میخواستم در این مورد برامون صحبت کنید آقای دکتر، که آیا این زبان فاخر و این زبان کهن که نمایندگی میکنه هزار سال ادبیات فارسی رو، که همه بزرگانش هم مردان بودند، آیا میتواند همچنان بیانگر احساسات رقیق یک زن باشد؟
من استفاده میکنم از فرصت از استفاده هایی که از گفته های بزرگوار
آقای دکتر صلاحی
کردم شاگردی میکنم. من این نکته دیگر را هم میخوام در تکمیل عرایزم گفته باشم. هم کلاس و هم بازی و هم شهری قدیم من شادروان دکتر بهروز ثروتیان،
خدا رحمتشون کنه،
نظامی شناس بود. افتخارش هم بر این بود که من در افکار نظامی تلاش کردم.
بله.
یا شهریار بزرگ میگه من غلام حافظ هستم، یعنی خودش را غلام حافظ میداند، همپایه حافظ نمیداند.
بله.
بنابراین با کمال تأسف از نگاه خودم، آیا سعدی مانند در عرصه ادبیات امروز ما هست؟ آیا نظامی مانند در پهنه ادبیات ما پا به هستی گذاشته است؟ بنابراین افتخار آقایان نظامی شناسی بودن، حافظ شناس بودن، فرخی شناس بودن است.
بله.
در بررسی آثار پروین، استاد بزرگ معین، محمد معین، اظهار نظر میکنه که پروین هم پیرو شاعران قرن پنجم و ششم خاص ناصر خسرو است که حضرت عالی هم اشارتی فرمود و در اشعار دیگر خودش از مثنوی ها و قطعات و پر ارزش و غزل های خود سخن او بیشتر رنگ و بوی سخن عراقی دارد. بنابراین شعر پروین اعتصامی در حریم عشق نتوان دم زد از گفت و شنود، جمله اعضا بایدت باشد دو چشم و دو گوش. من در حد خودم، در بضاعت مطالعات خودم، پروین را 100% میپذیرم. بنابراین گوشم به سخن پروین است، چشمم به آثار پروین، آرزوهای پروین، گفته های پروین. کودکی کوزه ای شکست و گریست که مرا پای خانه رفتن نیست. اوضاع اجتماعی را میگه،
ولی از دریچه نگاه یک زن.
بله، ببینید، اوضاع اجتماعی زمان را میگه. درس هایم نخوانده مانده تمام، چه کنم در چراغ روغن نیست، رقعه دانم زدن به جامعه خیش، چه کنم در چراغ روغن نیست، رقعه دانم زدم به جامعه خیش، چه کنم نخ کم است و سوزن نیست. عنایت بفرمایید. کودکان را کلیچ هست، مرا نان خشک از برای خوردن نیست. من به فرموده سرورم یک گوشه کوچکی از دوره تحصیل خودم را بگویم. وقتی این شعر خوانده می شد در کلاس، در کتاب که چاپ شده بود، ما در آذربایجان اون روز کلوچه ندیده بودیم. بنابراین یکی از همکلاسی ها از اون شادروان معلم پرسید آقا کلوچه یعنی چه؟ گفت کلوچه یعنی کلوچه.
بسیاری
اونم ندیده بود. تا سالها گذشت من میرفتم خطه شمال، همراه هم رفت برای من یه چیزی خرید، گفتم این چیه؟ گفت این کلوچه است. تازه من معنای کلمه کلوچه را که